جانها فدای دین. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. قطعه چهارم. سکولاریسم دشمن دیرین اسلام. آری، چیزی که شاه آن روز می گفت و به دنبال آن بود مسئله جدایی دین از سیاست بود. امروز از این مطلب با اصطلاح سکولاریسم تعبیر می شود و کسانی امروزه در این کشور و در همین جمهوری اسلامی به دنبال همین امر هستند. اگر در اوایل پیروزی انقلاب کسانی در پشت پرده و در لفافه و مجالس خصوصی از سکولاریسم دم می زدند، در این سالها می بینیم افراد مختلفی در روز روشن و در ملأ عام تحت لوای اصلاحات و اصلاح طلبی با صراحت تمام شعار سکولاریسم سر می دهند و سرسختانه از آن دفاع می کنند. سکولاریسم و جدایی دین از سیاست یعنی همان حرفی که شاه می زد و همان کاری که پهلوی می خواست انجام دهد و حضرت امام سرسختانه و با تمام قوا مقابل آن ایستاد. سکولاریسم و جدایی دین از سیاست یعنی این که احکام اجتماعی، اقتصادی، جزایی و حقوقی اسلام کنار گذاشته شود و مسلمان ها فقط به امور شخصی خودشان مثل نماز و روزه و گریه برای امام حسین علیه السلام بپردازند. سکولاریسم یعنی این که دست دزد را نبرید، زناکار را تازیانه نزنید، قصاص را بردارید و خلاصه همه آن چیزهایی که مربوط به مسائل اجتماعی است گرچه در قرآن آمده باشد باید تعطیل گردد و کنار گذاشته شود. سکولاریسم یعنی این که اصولاً تاریخ مصرف این گونه حرفها و قوانین و مقررات گذشته و امروزه دیگر باید آنها را به تاریخ سپرد. امروزه صریحاً میگویند و مینویسند که در تعارض بین حقوق بشر و اسلام، حقوق بشر مقدم است و اسلام کنار گذاشته می شود. میگوییم در قرآن آمده
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذ
السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم.
آقایان پوزخند میزنند و میگویند این حرفها قدیمی شده و ما امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم و این آیات خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ریشه و خمیرمایه اصلی چیزی که آقایان به نام اصلاحات از آن دم می‌زنند این هاست. اکنون مناسب است که از خود بپرسیم اگر حضرت امام اینک زنده بود و این کارها را می دیدند و این مطالب را می شنیدند چه عکس العملی نشان می دادند؟ آیا حرکتها و اقدامات رژیم منحوس پهلوی و لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید و اصلاحات شاهنشاهی خطرناکتر بود؟ یا اصلاحاتی که امروزه اصلاح طلبان به دنبال آن هستند و چشمه هایی از آن را نیز به اجرا گذاشتند؟ این مسئله نیاز به تأمل جدی دارد و به خصوص نسل جوان ما باید با خود خلوت کند و حقیقتاً به این موضوع فکر کند. بنده به قطع می گویم والله العلی العظیم و قسم به خون سید الشهدا علیه السلام، آنچه امروزه اصلاح طلبان در ایران می خواهند به آن جامعه عمل بپوشانند، از آنچه شاه به دنبال آن بود بدتر و به مراتب خطرناکتر است. بسیاری از سردمداران اینها نه ایمانی به خدا و نه اعتقادی به وحی و قرآن و اسلام دارند. ماهیت و روح و حقیقت سکولاریسم یعنی اسلام بی اسلام. اگر حقیقتاً سکولاریسم در این مملکت پا بگیرد و اجرا شود، طولی نخواهد کشید که شما در این کشور اثری از اسلام نخواهید دید و تنها معدود افرادی یافت خواهند شد که چیزی از حقیقت اسلام بدانند و بدان عمل کنند. سکولاریسم سنگ بنای اصلی دین زدایی و اسلام زدایی است. دقیقاً به همین دلیل هم هست که ظرف این چند سال اخیر در صدها کتاب و مقاله و مجله و روزنامه و سخنرانی به تعریف و تمجید از سکولاریسم و مذمت دخالت دین در سیاست و امور اجتماعی پرداخته شد. برخی از نویسندگان و گویندگان و حامیان و مجریان این نظریه همینک پست‌های حساسی را در این کشور در اختیار دارند که تعدادی از آنها قبلاً حتی در پست‌های مهمتری هم بودند. همین الان نیز مقالات و کتاب‌های این افراد با انواع کمک‌های دولتی و غیر دولتی با تیراژ‌های بالا و در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ و توزیع می‌شود. برای نمونه و به عنوان مشتی از خروار می توانید یکی دو شماره از روزنامه شرق را ورق بزنید و قضاوت کنید آیا مطالبی که در این جریده نوشته می شود برای اسلام خطرناکتر و بدتر است یا آنچه که شاه می گفت؟ حسینیان واقعی در این زمان و همه زمانها باید به رهبر و مقتدای خود اقتدا کنند و آماده باشند که هرگاه اسلام در معرض خطر قرار گرفت به دفاع از آن برخیزند و جان خود را نثار اسلام نمایند. مخاطب این سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله فقط امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، به همه مسلمانان و به ویژه شیعیان و حسینیان همیشه باید این سخن را در گوش جان خود داشته باشند که
الخامسة بذلك مالك و دمك دون دینک.
نگاه کلیسایی به حادثه عاشورا. یکی از نظرات و دیدگاه‌هایی که در مورد حادثه کربلا و عاشورا از سوی برخی افراد مطرح شده این است که این مسئله خواست خدای متعال بوده و از ازل این گونه مقرر گردیده بود که امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت برسد و آن مصیبت‌ها را متحمل شود تا در رضای آن دوستان اهل بیت و امام حسین مورد شفاعت و آمرزش قرار گیرند. بر اساس این دیدگاه این واقعه اراده الهی و تقدیری بود که خداوند مقرر فرموده بود و در کار خدا نیز چون و چرا راه ندارد.
لا یسأل عما یفعل وهم یسألون.
در آنچه خدا انجام می‌دهد چون و چرا راه ندارد، ولی آنان انسان‌ها سوال خواهند شد. بر این اساس دیگر معنا ندارد در مورد حادثه کربلا بخواهیم چون و چرا کنیم و به بحث و تحلیل بپردازیم که چرا امام حسین علیه السلام به کربلا رفت و چرا جانش را فدا کرد و چگونه این حرکت موجب حفظ و بقای اسلام گردید. آنچه در این باره می توانیم بگوییم فقط همین است که این امر اراده حق تعالی بود و خدای متعال چنین می خواست.
ان الله قد شاء ان يراك قتيلا و ان يراهن سبايا.
همانا خداوند میخواهد تو را کشته و اهل بیتت را اسیر ببیند. حکمت و علت اساسی این کار نیز این بود که کسانی به واسطه محبت امام حسین علیه السلام به عزاداری و گریه برای آن حضرت مشمول عنایت خداوند قرار گیرند و گناهان آنها آمرزیده شود. شبیه این تصور در آموزه‌های دین مسیحیت نیز وجود دارد و شاید اصل این نظریه در مورد کربلا و امام حسین نیز از آنجا اقتباس شده باشد. مسیحیان معتقدند انسان ذاتاً گناهکار آفریده شده و دارای گناه ذاتی است. خدای متعال برای آن که این گناه جبران شود و انسان لیاقت بهشت و برخورداری از نعمت‌های الهی در آخرت را پیدا کند، فدیه‌ای برای آن قرار داد. فدیه گناه ذاتی انسان این بود که خداوند العیاذ بالله فرزندش حضرت عیسی را مبعوث کرد تا در این عالم او را به دار بزنند و به صلیب بکشند. از این رو طبق عقیده مسیحیان، فلسفه به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی این بود که در پرتو آن انسان که موجودی ذاتاً گناهکار است مورد بخشش قرار گیرد. بنابراین شهادت حضرت عیسی امری مقدر و حساب شده و جزء برنامه خلقت بود و بدون آن اساساً خلقت سامان نمی‌یافت و انسان به غایت وجود خیش نمی‌رسید. اگر انسان می‌خواست به بهشت برود، راهی جز این نبود که در عوض گناه ذاتی او، عیسی که پسر خداست، به دار آویخته شود و بدین وسیله گناه انسان پاک گردد و شایستگی بهشت را پیدا کند. این مسئله یکی از ارکان اساسی مسیحیت موجود است و مسیحیان سخت بر این عقیده پافشاری می کنند تا بدانند که آن را جزو شرایط اصلی ایمان قرار دادند. یعنی اگر کسی این عقیده را که اصطلاحاً آموزه نجات نامیده می شود قبول نداشته باشد، اصلاً مؤمن و مسیحی نیست و کافر محسوب می شود. روشن است که این عقیده امری است نامعقول که برای آن هیچ توجیه و تبیین عقلانی نمی توان ارائه داد. به همین جهت خود مسیحیان نیز می گویند این مطلب فوق عقل است و فقط باید به آنها ایمان آورد. به راستی چگونه تصور می شود که العیاذ بالله خدای متعال به صورت روحی در بیاید و در حضرت آدم علیه السلام حلول کند و بعد هم در قالب ماده به شکل حضرت عیسی علیه السلام متجسد گردد و از حضرت مریم متولد شود؟ صرف نظر از این که بر اساس بیان قرآن اصل داستان به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی واقعیت ندارد و مردم کسی را که تصور می کردند حضرت عیسی است به دار آویختند، در حالی که او فقط شبیه حضرت عیسی بود و خدای متعال آن حضرت را از شر دشمنان ایمن ساخت و به آسمان برد.
و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
و گفته ایشان که ما مسیح عیسی ابن مریم پیامبر خدا را کشتیم و حالان که آنان او را نکشتند و مصلوبش نکردند، لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانی که درباره او اختلاف کردند قطعا در مورد آن دچار شک شدند و هیچ علمی بدان ندارند جز آن که از گمان پیروی می کنند و یقینا او را نکشتند، بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد و خدا توانا و حکیم است. همان گونه که اشاره کردیم، این دیدگاه در مورد امام حسین نیز شبیه گفته مسیحیان در مورد حضرت عیسی است و مطرح می کند که آمدن سید الشهدا به کربلا و کشته شدن آن حضرت وظیفه اختصاصی برای شخص ابو عبدالله بود تا به برکت آن مردم نجات پیدا کنند و به بهشت بروند. نقد دیدگاه کلیسایی در مورد عاشورا. با توضیحاتی که تاکنون درباره مسئله کربلا و حرکت امام حسین علیه السلام داده ایم، روشن شد که این دیدگاه باطل و چنین اعتقادی مردود و غیر قابل پذیرش است. گرچه همان گونه که قرآن کریم می‌فرماید خدای متعال نیازی ندارد که در قبال کارش به کسی توضیحی بدهد و این دیگران هستند که باید در مقابل خداوند پاسخگوی کارها و اعمال خود باشند.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
اما باید توجه داشته باشیم که خدای متعال حکیم است و کاری را بی حکمت انجام نمی‌دهد. این که عده‌ای مرتکب گناه شوند و بعد ما به شخص دیگر بگوییم تو جانت را فدا کن تا گناه آنان آمرزیده شود، چه ربطی به هم دارند؟ آیا این امر میتواند با حکمت و عدالت خداوند سازگار باشد؟ همچنان که اشاره کردیم، این سخن ظاهراً عقیده‌ای وارداتی است که از ادیان دیگر گرفته شده است. همان گونه که بیان کردیم، در حرکت امام حسین علیه السلام صحبت از وظیفه شخصی و اختصاصی نیست. آنچه که حضرت انجام داد بر اساس تکلیف و وظیفه شرعی بود که در هر زمان و مکان دیگری هم که موضوع آن محقق شود این تکلیف نیز وجود خواهد داشت. اساساً احکام اختصاصی در اسلام فقط در مورد شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح است و غیر از ایشان برای هیچ کس دیگری حکم اختصاصی جعل نشده است. البته این احکام اختصاصی نیز چند حکم معلوم و مشخص است که در کتاب‌های فقهی آمده و غیر از آنها ما در اسلام چیزی به عنوان حکم اختصاصی که خاص یک نفر باشد و هیچ کس دیگر در اسلام در آن حکم شریک نباشد نداریم. فقط برای شخص وجود مقدس نبی اکرم است که چون این احکامی آن هم چند حکم محدود و مشخص قرار داده شده است. معروفترین احکام اختصاصی پیامبر یکی این بود که نماز شب بر آن حضرت واجب بود، در حالی که برای سایر مسلمانان مستحب است. حکم دیگر در مورد تعدد زوجات بود که آن حضرت می توانست بیش از 4 همسر دائم اختیار کند، در حالی که برای مسلمانان دیگر حتی ائمه معصومین اختیار بیش از 4 همسر دائم جایز نیست. حکم سوم نیز این بود که غیر از ازدواج و سایر راه‌های معمول برای محرمیت، زنی می توانست خودش را به پیغمبر ببخشد و از این طریق همسر آن حضرت شود.
و امرأت مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصتا لک من دون المؤمنین.
و زن مؤمنی که خود را به پیامبر ببخشد، در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد، چون این ازدواجی ویژه توست نه دیگر مؤمنان. از دیگر احکام اختصاصی پیامبر صلی الله علیه و آله یکی نیز این است که بران حضرت جنگیدن با کفار واجب است، حتی اگر پیامبر تنها بماند و هیچ کس دیگری همراه آن حضرت نباشد.
فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین.
پس در راه خدا پیکار کن، تو تنها عهده‌دار وظیفه خود هستی، ولی مؤمنان را بر این کار تشویق نما. این در حالی است که برای سایر مسلمانان تکلیف جنگیدن با کفار فقط در جایی است که جمعیت آنها دست کم نصف لشکر کفار باشد. برای مثال اگر لشکر کفار 200 نفر است، سپاه مسلمین دست کم به 100 نفر برسد. اما اگر جمعیت کفار مثلا 1000 نفر و جمعیت مسلمان ها 100 نفر باشد، آنجا واجب نیست جهاد کنند، بلکه باید موقتا با کفار صلح کنند و پیمان و توافقی به امضا برسانند تا فعلا از آن مخمصه نجات پیدا کنند و به دنبال فرصت و شرایط مناسب باشند. البته در اوایل اسلام این نسبت 1/10 بود و اگر جمعیت کفار به 10 برابر مسلمان ها نیز می رسید، باز هم بر مسلمانان واجب بود که به جهاد اقدام کنند.
یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.
ای پیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگیز. اگر از میان شما 20 تن با استقامت باشند، بر 200 تن چیره می شوند و اگر از شما 100 تن باشند، بر 1000 تن از کافران پیروز می‌گردند، چرا که آنها قومی‌اند که نمی‌فهمند. اما بعد از آن حکم تغییر یافت و برای وجوب جهاد نسبت به نصف و 1/2 تقلیل پیدا کرد.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
اکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است، بنابراین هرگاه 100 نفر با استقامت از شما باشند، بر 200 نفر پیروز می شوند و اگر 1000 نفر باشند، بر 2000 نفر به فرمان خدا چیره خواهند شد و خدا با صابران است. اما غیر از احکام اختصاصی که برای پیامبر اکرم قرار داده شده، ما در اسلام برای هیچ کس دیگر، حتی شخص امیرالمؤمنین یا امام حسن یا امام حسین و یا شخص امام زمان و سایر ائمه علیهم السلام نداریم. بلی، ممکن است شرایطی پیش بیاید که حکمی در یک زمان بیش از یک مصداق پیدا نکند، اما این منافات با کلیت و عمومیت حکم ندارد. حکم کلی و عمومی و برای همه است و اگر به فرض در همان زمان مصداق دیگری نیز یافت می شد، حکمش همین بود، اما فعلا یک مصداق بیشتر پیدا نکرده است. همچنین اگر در زمانهای دیگر موضوع آن حکم محقق شود، باز هم آن حکم جاری خواهد بود. برای مثال، اگر شرایطی که برای امام حسین علیه السلام پیش آمد، برای امام رضا علیه السلام یا امام عسکری علیه السلام نیز پیش می آمد، آنها نیز وظیفه داشتند همان کاری را بکنند که سیدالشهدا انجام داد. اگر می‌بینیم سایر ائمه چنین اقدامی نکردند، از آن جهت است که شرایط آنها متفاوت بوده و موضوع حکم برای آنها محقق نشده است. در فقه اصطلاحاً گفته می‌شود حکم تابع موضوع و قیود موضوع است. یعنی ابتدا باید موضوع یک حکم با تمام قیود و شرایطی که دارد محقق شود تا آن حکم فعلیت پیدا کند و بدون تحقق موضوع و قیود آن حکمی در کار نخواهد بود. بنابراین دو مطلب را در اینجا باید مد نظر قرار دهیم. یکی این که حکم اختصاصی جز برای پیامبر نداریم و دوم این که خدای متعال هیچ کاری را به گزاف انجام نمی دهد و تمام کارهایش اعم از تکوینی و تشریعی دارای حکمت است. البته این حکمت ها گاه برای ما نیز معلوم است و گاهی هم ما حکمت آن را نمی دانیم، اما این منافات ندارد با اینکه به هر حال تمامی افعال الهی دارای حکمت باشد. نتیجه این دو امر این است که تکلیفی که یک مصداقش در مورد سیدالشهدا تحقق پیدا کرده دستوری عام و کلی است که حتما حکمتی دارد و خدای متعال بر اساس آن حکمت چنین تکلیفی را قرار داده است. این حکم تابع موضوعی با قیودی خاص است که هرگاه و برای هر کس آن موضوع با تمام قیودش محقق شود، حکم نیز وجود خواهد داشت و عیناً باید همان کاری را بکند که امام حسین انجام داد. البته بحث از این که این موضوع دقیقاً چیست و قیودش کدام است، بحثی مفصل است که در اینجا قصد ورود به آن را نداریم. اما به هر حال مصداق تام و اتم این موضوع برای سیدالشهدا محقق گردید. در هر صورت این پنداری خام و اندیشه باطل است که تصور کنیم مبنای حادثه عاشورا این بوده که خدای متعال از ازل چنین تقدیر کرده که امام حسین کشته شود تا فدیه گناهان دیگران و سبب نجات آنها و دخولشان به بهشت باشد. این تصور از القاعات شیطانی است و شیطان همان گونه که با القای چنین اندیشه‌ای مسیحیان را به گمراهی کشانده، سعی دارد از طریق آن مسلمانانی را نیز از رسیدن به حقیقت باز دارد. همچنان که به تفصیل بیان کردیم، مبنای اساسی قیام امام حسین و شهادت آن حضرت حفظ دین بود. سیدالشهدا جان خود را فدا کرد تا دیگران هدایت شوند و اسلام حفظ شود و باقی بماند. سایر ائمه معصومین علیهم السلام نیز جانشان را در این راه نثار کردند، همان گونه که خود فرمودند:
ما منا الا مسموم او مقتول.
هیچ یک از ما نیست مگر آن که مسموم گردیده یا کشته شده است. بنابراین همه این تلاش ها و جانبازی ها و تحمل مصائب و مشکلات در راه دین و برای حفظ اسلام و ارزش های اسلامی در جامعه بوده است. روش های تضعیف دین و ارزش ها در جامعه. به لحاظ اهمیت مسئله مناسب است مقدار این موضوع را بیشتر باز کنیم که چگونه دین و بقای آن در جامعه مورد تهدید واقع می شود و ارزش‌ها و احکام و عقاید اسلامی در جامعه رو به ضعف گذارده و کم کم به کلی به فراموشی سپرده می شود. به ویژه در شرایط کنونی برای ما بسیار مهم است که بدانیم دشمن چه روش‌ها و تدابیری را در این راه به کار می گیرند و چگونه می شود که مردم و جامعه‌ای که به اسلام و احکام و اعتقادات و ارزش‌های اسلامی پایبندند ایمانشان به تدریج ضعیف و در مواردی به کلی زائل می گردد. راه طبیعی و معمول برای این کار که امروز استفاده می شود و همه ما به خصوص در این سالهای اخیر از نزدیک شاهدان بوده ایم، الغای شبهات فکری است. در این روش دشمنان شبهات و سوالاتی را درباره مبانی دین و احکام شرعی، ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی مطرح می کنند و افرادی که معرفت و شناخت چندان عمیقی از اسلام ندارند تحت تأثیر این الغاءات قرار می گیرند و ایمانشان تضعیف می گردد. الغای این شبهات و برخی عوامل دیگر دست به دست هم می دهند و کم کم کار به جایی می رسد که خدای ناکرده اسلام به کلی از جامعه رخت بر می بندد و چیزی جز نام آن باقی نمی ماند. برای الغای شبهات نیز از روش‌ها و ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود. کتاب، سخنرانی، روزنامه و مجله، معلم و استاد، فیلم، ایجاد و پخش شایعات و ده‌ها مورد دیگر ابزارها و عواملی هستند که دشمنان از آنها برای مقاصد سوء خود استفاده می‌کنند. برای مثال، گاهی برای الغای شبهه از پرسشنامه استفاده می‌کنند. اگر فرزندتان در مدرسه تحصیل می‌کند، شاید به برخی از این پرسشنامه‌ها برخورد کرده باشید. این پرسشنامه‌ها که به بهانه کارهای آماری و بالا بردن سطح معلومات و نظایر آنها بین دانش آموزان توزیع می‌شود، بسیار حساب شده و کاملاً جهت‌دار طراحی می‌گردد. سوالات این پرسشنامه‌ها به گونه‌ای است که ناخودآگاه به تضعیف مبانی اعتقادی و دینی و اسلامی فرد منجر می‌شود. به خصوص اگر توجه کنیم که مخاطب این پرسش‌ها نوجوانی است که از نظر شرایط سنی هنوز در وضعیتی نیست که نسبت به مسائل دینی و اسلامی آشنایی عمیق و گسترده‌ای داشته و ایمان و اعتقادش آنچنان راسخ شده باشد. اضافه کنید که در مواردی حرف‌ها و مطالبی که معلم در سر کلاس مطرح می‌کند کاملاً در جهت تقویت شبهاتی است که پرسشنامه‌ها سعی در الغای آن دارد. برای آن که چندان هم کلیگویی نکرده باشیم و به شکل عینی و ملموس معلوم شود که چه میگوییم، برخی سوالاتی که از این پرسشنامه ها را عیناً در اینجا میآوریم. اگر دین زندگی شما را بهتر میکند، چرا جوامع اسلامی پیشرفت نمیکنند؟ چرا باید انسان ها حتما دیندار باشند؟ آیا نمیتوان توانایی های روحی خاصی را از غیر طریق دینی مثل یوگا به دست آورد؟ چرا باید حتما دین اسلام را انتخاب کرد؟ چرا با اینکه ظلم سراسر جهان را فرا گرفته، امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف ظهور نمی کند؟ چرا خدا این همه خودش را می ستاید؟ چرا خدا شیطان را آفریده که ما را گمراه کند؟ آیا اسلام که در 1400 سال پیش ظهور کرده، می تواند همه مسائل کنونی بشر را حل کند؟ چرا انسان ها حق ندارند به جز اسلام دین دیگری را انتخاب کنند؟ چرا خداوند مسلمانان و انسانهای مظلوم را که در سراسر دنیا به صورت وحشیانه کشتار می شوند نجات نمی دهد؟ چرا دیگه زنان نصف مردان می باشد؟ چرا در محاکم قضایی اینقدر نسبت به زنان ظلم می شود و چرا منطبق با زمان برای زنان قانونی متناسب وضع نمی شود؟ بی هیچ توضیحی روشن است که صرف طرح چنین سوالاتی برای دانش آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان و گاهی حتی ابتدایی چه اثرات مخرب و ویرانگر فکری و اعتقادی میتواند در پی داشته باشد. اما دشمنان به درستی دریافتند که صرف الغای شبهات علمی برای تضعیف و سلب ایمان مردم و افراد یک جامعه کافی نیست و تدابیر عملی نیز لازم است و باید برنامه‌هایی را نیز در حوزه رفتار و عمل تدارک دید. اصل این مسئله نیز به این برمیگردد که اصولاً ایمان از دو رکن تشکیل می شود، یکی علم و دیگری بناگذاری بر ترتیب اثر و عمل به آن علم. ما این مطلب را در برخی مباحث دیگر به تفصیل بیان کرده ایم. صرف علم و دانستن برای انسان ایمان نمی آورد. برای تولد ایمان باید علاوه بر علم خواست و تمایل قلبی نیز در کار باشد، وگرنه در بسیاری از موارد انسان با آن که به چیزی یقین دارد در عمل برخلاف آن رفتار می کند. کم نبوده و نیستند کسانی که در نفس خود یقین داشته و دارند که خدایی وجود دارد، ولی با این حال به زبان خدا را انکار کرده و می کنند. فرعون یکی از این افراد است. حضرت موسی علیه السلام که پیامبر الهی است و ظاهر و باطن افراد آگاهی دارد به فرعون می گفت تو می دانی من فرستاده خداوند هستم و این معجزاتی که انجام می دهم با قدرت و تأیید الهی است. قرآن کریم در این باره می فرماید
لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و این
تو قطعا می دانی که این آیات را جز پروردگار آسمان ها برای روشنی دلها نفرستاده است. به جز فرعون بسیاری از فرعونیان نیز به این مسئله یقین داشتند و با این حال آن را انکار می کردند. مؤید این مطلب باز هم فرمایش خدای متعال در قرآن کریم است.
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
به هنگامی که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند این سحری آشکار است و با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود. از این رو این گونه نیست که انسان هرچی را که دانست و بدان یقین پیدا کرد به آن ایمان نیز پیدا کند. برای ایمان غیر از دانستن باید دلش بپذیرد و بنا بگذارد که به لوازم آن ملتزم شود و آن را منشأ اثر قرار دهد و بر طبقش عمل نماید. اما اگر علم دارد ولی به لوازم آن ملتزم نیست کافر است. چون این کفری که از روی علم و عمده است بدترین نوع کفر نیز هست. کفر گاهی به دلیل جهل و ناآگاهی است، اما گاهی منشأ کفر عناد و کینه توزی و لجاجت است. این دومی که کفر جهودی نامیده می شود به مراتب از کفر نوع اول بدتر است. در هر صورت سالهای بسیار زیادی است که روانشناسان به این اصل روانشناختی پی بردند که اگر بخواهند اعتقادی را از مردم و افراد یک جامعه بگیرند لازم نیست که مستقیماً آن اعتقاد را مورد نقد و هجوم قرار دهند، بلکه کافی است که بستر اجتماعی را طوری فراهم کنند که مردم در عمل برخلاف آن رفتار کنند. اگر زمینه و بستر گناه در جامعه فراهم و فراوان باشد و مردم به ارتکاب گناه عادت کنند، کم کم خود به خود ایمانشان تضعیف و در نهایت سلب می گردد. این یک رابطه دو سویه است که اعمال و رفتار انسان اگر در جهت صلاح و صداقت باشد موجب تقویت ایمان می گردد و گناه و زشتکاری ایمان را تباه می سازد و از بین می برد. طبق یک تفسیر این آیه شریفه به جنبه مثبت این رابطه اشاره می کند و بیان می دارد که عمل صالح ایمان را رفعت می بخشد و تقویت می نماید.
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود و کار شایسته به آن رفعت می بخشد. جهت منفی این رابطه و تأثیر گناه در تباه ساختن ایمان نیز در این آیه شریفه بیان شده است.
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را به ریشخند گرفتند. یعنی اگر کسانی به راستی به خدا و آیات الهی ایمان و اعتقاد داشته باشند اما عملا به لوازم آن پایبند نباشند و مکررن برخلاف آن عمل کنند و بر این امر اصرار ببرزند، عاقبت کارشان بدانجا خواهد انجامید که ایمانشان را از دست می دهند و خداوند و نشانه های او را انکار خواهند کرد و مورد استهزا قرار خواهند داد. در هر صورت دشمنان برای آن که ایمان مردم را تضعیف نمایند باید روی دو عامل کار می کردند، یکی شناخت و دیگری رفتار و عمل. در بعد رفتار با فراهم کردن زمینه گناه و فساد مردم را به مخالفت عملی با لوازم ایمان و اعتقادشان سوق می دهند که این امر با توجه به آن اصل روانشناختی که اشاره کردیم منجر به ضعف ایمان افراد خواهد شد. در بعد شناخت نیز سعی می کنند با الغای شبهات در باورها و اعتقادات مردم ایجاد تشکیک نمایند. آنان این گونه القا می کنند که بسیاری از مطالبی که در دین آمده با عقل جور در نمی آید و در واقع حرف هایی است که روحانیون از خودشان ساختند. برای مثال در مورد معاد می گویند مگر امکان دارد که انسان پس از مرگ دوباره زنده شود؟ انسانی که تمام استخوانهایش می پوسد و تبدیل به خاک می شود چگونه دوباره جان می گیرد و به زندگی باز می گردد؟ البته این گونه القاعات تازگی ندارد و از دیر زمان مطرح بوده است. تمامی انبیا علیهم السلام با چنین مطالبی مواجه بودند. برای مثال یکی از مطالبی که قرآن کریم ده ها بار از قول مخالفان انبیا نقل می کند همین مسئله انکار معاد است.
قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون.
گفتند آیا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم آیا واقعا باز ما زنده خواهیم شد؟
وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا.
و گفتند آیا وقتی استخوان به خاک شدیم به آفرینشی جدید برانگیخته می شویم؟
و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم.
و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوانهای پوسیده را زندگی می بخشد؟ تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.